ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا. در این عصر روز دوشنبه 22 خرداد مروری خواهیم داشت بر تحولات ایران و جهان، اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو حضور داره. رضا
ممنونم مهدی و درود بر شما شنوندگان گرامی. یک روز پس از اظهارات علی خامنه‌ای درباره مجاز بودن توافق، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا را تایید و از ادامه آن خبر داد.
تبادل پیام‌هایی از طریق عمان با طرف مقابل داشتیم و روند گفتگوها هم در این چارچوب ادامه داره.
ناصر کنعانی همچنین با تأکید بر اینکه مذاکرات در چارچوب همان برجام قبلی است، گزارش‌ها درباره توافق موقت را رد کرد. در هفته‌های اخیر رسانه‌های غربی گزارش‌هایی درباره مذاکرات ایران و آمریکا منتشر کردند، اما مقامات دو کشور این موضوع را پیش از این تایید یا تکذیب نکرده بودند. ناصر کنعانی همچنین با اشاره به مذاکرات درباره آزادی زندانیان گفت که این موضوع میتواند در آینده نزدیک رخ دهد. روزنامه وال استریت ژورنال با اشاره به یکی از پهپادهای ایرانی که در اوکراین سرنگون شده است، گزارش داد که در این پهپاد قطعات ساخت چین یافت شده است. بنابراین گزارش، تاریخ تولید قطعات یافت شده در سال جاری میلادی بوده است. وال استریت ژورنال نوشته که این موضوع نشان از آن دارد که چین با وجود مخالفت‌های آمریکا همچنان به ارسال قطعات لازم برای ساخت پهپاد به ایران کمک کرده و ایران به سرعت این پهپادها را آماده و به روسیه ارسال کرده است. وال استریت ژورنال با اشاره به ساخت این قطعه چینی در ماه ژانویه و سرنگونی این پهپاد در ماه آوریل تأکید کرده که حکومت ایران فقط 3 ماه زمان صرف ساخت و ارسال این پهپاد کرده است. جمهوری اسلامی میگوید که پهپادها پیش از آغاز جنگ روسیه با اوکراین به مسکو داده شده است. یک روز پس از تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی روز دوشنبه، بازنشستگان شرکت مخابرات هم به جمع تجمع کنندگان اعتراضی پیوستند. این تجمعات از جمله در مراکز استانهای خوزستان، گیلان، چهارمحال بختیاری، فارس، کوهکلیه و بویراحمد و کرمانشاه برگزار شد.
شرکت پر درآمد، درآمد از دوجارا، وزیر بی کفایت، استعفا، استعفا، ادارتی ندیدیم، فقط دروغ شنیدیم.
همزمان مرتضی حسینی نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه گفت مجلس چرا مخابرات زمانی که به عنوان یک شرکت منظم و خوشنام محسوب میشد به گفته او به این روز بیفتد. در پی بالا گرفتن انتقادها از سکوت شرکت آب و فاضلاب تهران درباره قطعی مکرر آب آشامیدنی در 4 روز گذشته، این شرکت روز دوشنبه وعده داد که این مشکل طی ساعات آینده برطرف شود. بنابر اطلاعیه آبفا، در پی جاری شدن سیل و رانش زمین در حوالی جاده چالوس، مسیر انتقال آب از سد امیرکبیر به تأسیسات آبرسانی تهران مسدود شد و به نوشته این اطلاعیه برای مدیریت توزیع تمهیداتی اندیشیده شده است. از روز جمعه آب لوله کشی در برخی مناطق تهران و همچنین بخشهایی از کرج شاهد افت فشار یا قطع کامل بوده است و طی این مدت مسئولان شرکت آب هیچ توضیحی ارائه نکرده بودند. و مجلس شورای اسلامی در ادامه بحث بررسی طرح مربوط به نرخ گذاری دستوری اجاره بها روز دوشنبه، ماده خبرساز مربوط به این جریمه مربوط به متخلفان را تصویب کرد. طرح دو فوریتی کنترل اجاره بهای املاک مسکونی که بررسی آن در مجلس ادامه دارد، شورای عالی مسکن را مسئول تعیین سقف اجاره بها در هر سال کرده است. بر اساس ماده 8 این طرح که انتقادهایی را به دنبال داشته، در صورتی که موجر نرخ دستوری اجاره بها را رعایت نکند، بانک مرکزی او را جریمه خواهد کرد. پیش از این شمار زیادی از کارشناسان مسکن از جمله رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران طرحهای قبلی درباره نرخ گذاری دستوری را بدون تأثیر خوانده بودند.
بسیار سپاسگزارم رضا جمالی. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را، اما بریم سراغ مجله عصر. پسر عموی مادر کیان پیرفلک در جریان مراسم یاد بود و تولد کیان کشته شد. اما چرا روایت ها مخدوش و متناقض و متفاوته؟ در گفتگویی به این مسئله خواهیم پرداخت. بهای قیمت دلار آمریکا در ایران کاهش یافت و به 47,000 تومان رسید. دلیل چه هست؟ خبر آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران در عراق، این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. و نخست وزیر سابق پرحاشیه و جنجالی ایتالیا درگذشت. سیلویو برلوسکونی که بود؟ شنونده مجله عصر باشید. روایت کشته شدن پویا مولایی راد، پسرعموی زینب مولایی راد، مادر کیان پیرفلک، با تیراندازی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در جریان مراسم زادروز کیان در ایزه موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشته. در ماه‌های اخیر حکومت فشار بر خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات سراسری را تشدید کرده. همچنین موارد حمله به آرامگاه و تخریب سنگ آرامگاه معترضان کشته شده در چند هفته اخیر در مناطق مختلف ایران افزایش یافته و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی شماری از خانواده‌های دادخواه را احضار کردند. حسین غازیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، از دلایل فشار حاکمیت بر خانواده کشته شدگان اعتراضات سراسری میگه.
برای جمهوری اسلامی در موارد مختلف نشون داده شده که نه حقیقت مهمه، نه اینکه از لحاظ قضایی یا یک نوع عدالت نسبی چه کسی مقصره و در چه اندازه‌ای. معمولا از این حوادث برای تبلیغات سیاسی خودش استفاده میکنه و خانواده‌ها در این میان نقش مهمی دارن. مثلا سعی میکنن در وهله اول خانواده‌ها رو بکشونن به سمت خود جمهوری اسلامی و ادعا بکنن که کسی که کشته شده در واقع شهید جمهوری اسلامیه و مخالفان کشتنش. در وهله دوم سعی میکنن اگر اونا همکاری نکنن اونا رو وادار به سکوت کنن در مورد کسی که از دست دادن، و در نهایت اگر اونا سکوت نکنن سعی میکنن با انواع و اقسام فشارها اونها رو در معرض انواع تهدیدها قرار بدن. این سیر اتفاقاتی که اتفاقا در مورد خانم مولایی و خانوادهشون اتفاق افتاده در مورد کیان پیرفلک. در برخی موارد موفق شدن برای این فشار را، در بسیاری از موارد موفق نشد.
و آقای غازیان، جنگ روایات، از یک سو حاضرین خانواده چیزی میگن، میگویند که ایست بازرسی داده شده به آقای پویا مولایی راد، ایشون ایستاده و بعد تیراندازی شده. جریان رسمی حاکمیت و رسانه‌هاش میگن که ایشون قصد داشته که ماموران رو زیر بگیره و بعد تیراندازی انجام شده. در این بین تکلیف مخاطب چه هست؟ چه چیزی رو باید باور بکنه در این روایات متناقض متفاوتی که وجود داره؟
چند تا چیز ممکنه به ما کمک کنه. ما میدونیم که هر حادثه که اتفاق بیفته، چه حادثه سیاسی باشه یا غیر سیاسی، معمولا چون از دیدهای مختلف دیده میشه حادثه، روایت‌های مختلفی هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی این روایت‌ها اغلب کمک میکنن که کل حادثه بهتر نشون داده بشه. اما در جایی که منافع وجود داره و آدم‌ها بر اساس منافع یا گروه‌ها بر اساس منافع دارن واقعیت رو روایت میکنن، ماجرا فهم میکنن. در اینجا هم جمهوری اسلامی از روایت منافعی داره، بنابراین سعی میکنه اون رو به عنوان بخشی از تبلیغات سیاسی خودش روایت کنه، به گونه ای که مخالفان معمولا مقصر قلمداد بشن و ماموران جمهوری اسلامی بیگناه. این تلاشی است که در همه این موارد شده. در این مورد خاص چون وجدان عمومی جریحه دار شده، غیر از حدود 70 کودکی کشته شدن، کیان پیرفلک در این میان یه موقعیت ویژه پیدا کرده. تصاویرش، حرفاش عنوان شده، مظلومیت این آدم و خانوادهش بیشتر در جامعه برجسته شده، فشار بیشتری هم وجود داره برای اینکه روایتی داده گفته بشه که از لحاظ اخلاقی عمل ستمگرانه جمهوری اسلامی قابل دفاع باشه. بنابراین توی این زمینه در واقع تلاش بیشتری شده. این نمونه آخری که اتفاق افتاد هم یکی از این موارد هست. توی این موارد در واقع جمهوری اسلامی متکی است بر اون قدرت تکنولوژیک روایت که از درون شیعه بیرون میاد، از درون روایت که برای محرم، برای کشته شدن امام حسین در کربلا ساخته شده، از یه واقعه کوتاه میبینید صدها و هزاران کتاب نوشته شده با جزئیات بیشماری که هیچ کسی ازش اطلاعی نداره. در این مورد هم کاملا از این تکنولوژی استفاده میکنه و به مثابه سازماندهی روایت، به گونه‌ای روایت میکنه که در درون تبلیغات سیاسی خودش قرار بگیره و در خدمت توجیه اخلاقی جنایت در بیاد.
شنیدید دیدگاه حسین غازیان رو در رابطه با فشارها بر خانواده کشته شدگان. اما روز یکشنبه اعلام شد که بنابر مجوز صادر شده از سوی ایالات متحده، عراق بخشی از بدهی‌های ایران رو به صورت مشروط آزاد کرده. خبری که گفته میشه بر قیمت امروز دلار در ایران تأثیر گذاشته. اما میزان بدهی‌های عراق به ایران چقدره و مجوز صادر شده برای آزادسازی بخشی از این بدهی‌ها چه شرط‌هایی داره؟ بیشتر بشنویم در این رابطه از ایلیا جزایری.
آزاد شدن مشروط بخشی از دارایی‌های ایران در عراق به عنوان یکی از عواملی مطرح شده که باعث کاهش قیمت دلار در ایران و رسیدن آن به مرز 48 هزار تومان شده است. عراق به ویژه به خاطر واردات انرژی به خصوص گاز به ایران بدهکار است. امیرالمأموری نماینده پارلمان عراق در این باره به رادیو فردا گفت:
در داد و ستدها میان ایران و عراق پرونده گاز بسیار بزرگ و مهمه. برای سالهای 2017، 2018، 2019 و 2022 به دلیل واردات گاز از ایران بدهی‌های انباشته شده‌ای بر عراق مترتب شد.
اما تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران مانع پرداخت این بدهی‌ها می‌شود و برای حل این مشکل مجوز ایالات متحده لازم است. امیرالمأموری نماینده پارلمان عراق:
اما به خصوص ترتیب و تسدید، اما برای پرداخت بدهی ها توافق های بین المللی وجود داره که عراق نمیتونه از اونها تخطی کنه. توافق های از راه بانک فدرال آمریکا حاصل خواهد شد. در تابستان این موضوع باید حل و فصل بشه و دولت در این زمینه جدیه.
یک شنبه 21 خرداد خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد وزارت خارجه عراق گزارش داد که با مجوز آمریکا بغداد میتواند 2 میلیارد و 76 میلیون دلار از بدهی‌های خود به ایران را پرداخت کند. سخنگوی وزارت خارجه عراق در بیانیه اعلام کرد که این مجوز در نتیجه گفتگوهای صادر شد که هفته گذشته میان فؤاد حسین وزیر خارجه عراق و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در ریاض پایتخت عربستان سعودی صورت گرفت. یک منبع وزارت خارجه عراق هم گفت که این پول از راه بانک تجار عراق منتقل می شود و بنابر مجوز صادره از سوی ایالات متحده تنها باید هزینه زائران ایرانی و مواد غذایی صادراتی به ایران شود. پیش از آن یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفته بود که بخشی از پولهای بلوکه شده ایران در عراق برای نیازهای حجاج ایرانی تخصیص یافت و بخشی دیگر برای تأمین کالاهای اساسی پرداخت شد. بنابر بیانیه سخنگوی وزارت خارجه عراق، وزیر خارجه این کشور در دیدار با همتای آمریکایش در ریاض تأکید کرده بود که حل نشدن مشکل بدهی‌ها میتواند تأثیر مستقیمی بر برق در عراق بگذارد. صلاح بوشی کارشناس مسائل راهبردی عراقی در این باره به رادیو فردا گفت:
یعنی العراق مستعد فی تسدید الدیون المترتب علیه نتیجه،
عراق آمادگی پرداخت بدهی‌هاش به ایران رو به خاطر واردات انرژی داره. تأخیر در پرداخت بدهی یا فنیه. عراق به خاطر حضورش در صحنه بین‌المللی آمادگی واسطه‌گری و میانجیگری رو هم داره و در این زمینه تجربه موفقی هم داره.
یکون مفاوض و ربما قد یکون وسیط بین الاطراف.
پیش از این توافقاتی میان ایران و عراق برای داد و ستد با واحدهای پول محلی صورت گرفته بود. اما حجم داد و ستدها و بدهی‌ها بیش از آن است که واحدهای پول محلی توان پوشش آن را داشته باشند. صالح الحماشی کارشناس اقتصادی عراقی در این باره به رادیو فردا گفت:
هناك اتفاقات ما بين العراق وايران حول تزديدها بالعملات المحليه وبدات
توافق‌هایی بین ایران و عراق برای پرداخت بدهی‌ها با واحدهای پول محلی وجود داره. داد و ستد با واحدهای پول محلی شروع شده، اما مبالغ بدهی‌ها بالاست و نیاز به واحدهای پول جایگزین هست، به خصوص اینکه ایران به ارز خارجی نیاز داره و در ایران مقادیر زیادی دینار عراقی انباشته شده.
عدد حوالی 11 تریلیون دینار عراقی موجود فی ایران.
هنوز میزان بدهی‌های عراق به ایران به طور دقیق مشخص نشده است. رسانه‌های ایرانی میزان این بدهی‌ها را حدود 7 میلیارد دلار برآورد کرده اند. اما وزیر خارجه عراق اسفند گذشته میزان بدهی‌های کشورش به ایران را 17 میلیارد دلار اعلام کرد. این در حالی است که فروردین گذشته محمد کاظم آل صادق سفیر ایران در عراق گفته بود که ایران 11 میلیارد دلار از عراق طلب دارد.
شنیدید گزارش ایلیا جزائری رو در رابطه با ماجرای آزاد شدن بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران در عراق. اما بریم سراغ برخی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان رادیو فردا که با رسانه خودتون تماس گرفتید و در مورد مسائل مختلفی صحبت کردیم. ببینیم که چه گفتید.
آنتونی میلیکن داره اجازه داده عراق اینقدر از پول‌های بلوکه شده ایران رو آزاد بکنه. این پول مگه دست ملت ایران میاد؟ قسم تولید میره، صنعت میره، که کجا میره؟ این پول نیابتاً خرج اسلحه میشه، میخوره تو سر شماهایی که اونجا نشستین عقل ندارین. اینه دارن برای دلار لحله میزنن. اون وقت این آنتونی بلینکن آقا دستشون میده اینقدر پول آزاد بکنید.
گفتن که پولهای ایران از عراق آزاد شده، چیش به ما میرسه؟ نه 10 میلیارد 100 میلیارد هم باشه به مردم ایران هیچی نمیرسه. حزب الله خوشحال میشه، یمنی خوشحال میشه، نمیدونم فلسطینی خوشحال میشه، هشت شعبی خوشحال میشه، به ما چه ربط داره؟ از شطور کنم شطور پسر زدی که من بخوام بارم، حالا پسر باشه دختر باشه، حالا آزاد بشه ما بدبخت هستیم، آزاد نشه ما دختر هستیم، ما زلیل خوار شدیم، بدبخت شدیم تو دنیا. هر جا میرین میگین شما تروریستی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. فشارهای حکومتی برای تحمیل حجاب اجباری بر زنان و دختران در شهرهای ایران به رغم مقاومت‌های تعداد قابل توجهی از زنان ادامه دارد. در میان حزب اصلاح طلب اتحاد ملت ایران اسلامی خواستار لغو قانون حجاب اجباری شده و از سوی دیگر قوه قضاییه به خاطر عدم پوشش حجاب اجباری برای دو بازیگر زن حکم جلب به دادرسی صادر کرده. بیشتر بشنویم در این رابطه از کیانوش فرید.
حجاب، خط قرمز نظام، تدوین لایحه‌ای به نام حجاب و عفاف، ادامه نافرمانی مدنی زنان و دختران برای حق انتخاب پوشش تا درخواست لغو قانون حجاب اجباری از سوی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نزدیک به اصلاح طلبان روز 21 خرداد با انتشار بیانیه‌ای متن لایحه موسوم به حجاب و عفاف و مجازات‌های در نظر گرفته شده در آن را ناقص حقوق شهروندی زنان بی حجاب و قانون اساسی دانست و خواهان لغو قانون حجاب اجباری شد. نویسندگان این بیانیه تأکید کردند حتی بر اساس قانون اساسی خود جمهوری اسلامی نمیتوان بخشی از افراد جامعه را به صرف داشتن اعتقاد و پوشش متفاوت از بدیهی ترین حقوق اولیه و اجتماعیشان منع کرد. حزب اتحاد ملت اقدامهایی مانند پلمب فروشگاه ها، رستوران ها و مراکز آموزشی و فرهنگی، منع ورود دانشجویان به دانشگاه ها، عدم ارائه خدمات اجتماعی، منع فعالیت هنرمندان و همچنین توقیف خودروها که در ایران اجرا می شود و در قانون حجاب و عفاف هم تکرار شده را مصداق تحریم اقتصادی و اجتماعی شهروندان خوانده است. این بیانیه در حالی صادر می شود که پیش از این در جریان اصلاحات سیاسی در ایران گروه های اصلاح طلب اغلب با سکوت و مماشات با حکومت به ویژه درباره موضع زنان در اجتماع و نوع پوشش آنها برخورد می کردند. حالا اما این تغییر موضع و درخواست برای لغو قانون حجاب اجباری از سوی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی چگونه اتفاق افتاده و نشانه چیست؟ مهرداد درویش پور، جامعه شناس ساکن سوئد، در گفتگو با رادیو فردا.
من اینکه بخش از اصلاح طلبان بعد از سالها تأخیر، توجیه، مماشات یا سکوت در برابر خواست برحق زنان در مورد لغو حجاب اجباری به این خواست پیوستن و خواستار لغو حجاب اجباری هستند، به خودی خود من اون رو امر مثبتی میدونم. اون رو نشانه فشار جامعه مدنی، جنبش زنان و به ویژه جنبش زن زندگی آزادی و تأثیرات شگرف سیاسی این جنبش میدونم که به رغم سرکوب سرکوب شدن، اما خواستها و مطالباتش فراگیرتر شده. در این حال که باید استقبال کرد از اینکه هر نیرویی به این کمپین بپیونده، در این حال جامعه طبیعتاً این نگرانی رو داره که نکنه باز هم اصلاح طلبان میخوان از این خواست بر حق مردم برای رقابت‌های درون سیاسی و با حکومت جناحی یا به قصد اصلاح آبروی از دست رفته رو باز خریدن انجام داده باشن. به نظرم جامعه گرچه باید با هوشیاری به این نوع تلاش برای مورد بهره برداری قرار دادن نارضایتی های خود توسط این یا آن جناح حکومت هوشیاری به خرج بده، به هیچ وجه معنیش این نیستش که این جنبش از استقبال گسترده تر از اون خواست لغو کمپین حجاب اجباری در واقع بی توجه باشه یا بی اعتنا باشه. صورت مسئله ساده است. دنگ مردم در کوچه و خیابان به ویژه زنان برای اینکه حجاب اجباری دیگر برچیده بشه، به رغم این سرکوب سیاسی به شکل روزمره جریان داره و اثرات خودش رو از جمله در این عقب نشینی بخش از اصلاح طلبان گذاشته و به نظر من این مبارزه تا رسیدن به خواستهای خودش توسط مردم ادامه خواهد یافت بشه.
همزمان با انتشار این بیانیه، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران اعلام کرد که برای آزاده صمدی و لیلا بلوکات، بازیگران سینما و تلویزیون، قرار جلب به دادرسی به دلیل کشف حجاب صادر شده است. همه اینها نشانه حکومتی که شمشیر را از رو بسته و خط قرمزهایش را هر روز بلندتر می کند. حکومتی که به گیر و ببند و تهدید راه انداخته و طرح حجاب و عفاف صادر کرده است و حالا هم هر روز بی حساب و کتاب حکمهای قضایی علیه کسانی که تن به حجاب اجباری نمی دهند صادر می کند. برخوردهایی که حتی از جانب برخی از خود مسئولان و وکلا و حقوقدانان غیر قانونی خوانده می شود. محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، نیز با تمایز قائل شدن بین عفاف و حجاب چندی پیش گفته بود که نمیتوان حجاب را به زور به جامعه تحمیل کرد. برخوردهای شدید علیه شهروندان مخالف حجاب اجباری اما پس از آن بالا گرفت که علی خامنه ای در سخنرانی 15 فروردین خود بار دیگر علیه حق آزادی پوشش زنان به تندی موضع گرفت و مخالفت با حجاب اجباری را به دشمنان و سرویس های جاسوسی ربط داد.
شنیدید از کیانوش فرید در رابطه با فشارهای حکومتی برای تحمیل حجاب اجباری به زنان و دختران در ایران. اما سیلویا برلوسکونی، تاجر میلیاردر ایتالیایی و نخست وزیر پیشین این کشور، در پی یک دوره بیماری روز دوشنبه 22 خرداد در سن 86 سالگی درگذشت. آقای برلوسکونی 4 دوره نخست وزیری این کشور را عهده‌دار بود و حزب فورتسا ایتالیا که او آن را رهبری می‌کرد بخشی از ائتلاف راستگرای حاکم کنونی است. اما چگونه سیلویا برلوسکونی راستگراترین دولت ایتالیا بعد از جنگ جهانی دوم را به قدرت رساند؟ سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین الملل، به این پرسش پاسخ میده.
ببینید، آقای برلوسکونی در واقع میشه از او به عنوان رهبر معنوی جریان راست در ایتالیا در دوران معاصر یاد کرد. ایشون در طی سالهای اخیر بعد از اینکه محروم شده بودن به علت فساد و کلاهبرداری مالیاتی چندین سال در عرصه سیاسی ایتالیا حضور نداشتند. در سال 2013 با حکم دادگاه اخراج شدن از مجلس سنا و مدتی رو هم مجبور شدن که به خدمات اجتماعی مشغول بشن، به این دلیل که کهولت سن باعث شد که مجازات زندان برایشون اجرا نشه. ولی با توجه به نفوذ و ارتباطات گسترده‌ای که داشت، آقای برلوسکونی موفق شد حکم بازگشت به عرصه سیاست رو از دادگاه بگیره و متعاقب اون هم در سال 2019 به پارلمان اروپایی راه یافت. حزب آقای برلوسکونی تحت عنوان فورتسا ایتالیا تلاش بسیار زیادی کرد در زمینه به قدرت رسیدن دولت دست راستی خانم ملونی. البته آقای برلوسکونی قبل از انتخابات امیدوار بود که حزب خودش بتونه اکثریت آرا رو به دست بیاره و خودش بار دیگه نخست وزیر بشه، اما حزب افراطی تر خانم ملونی تحت عنوان برادران ایتالیا موفق شد که در واقع کرسی های بیشتری رو کسب کنه و در نهایت با همراهی سه حزبی که به آقای برلوسکونی بودن، خانم ملونی بودن و حزب دیگر دست راستی ایتالیایی، موفق شدن که این دولت رو تشکیل بدن و به هر ترتیب نقش بسیار مهمی داشته فعالیت های آقای برلوسکونی و همینطور حزب فورتسا ایتالیا در شکل گیری این دولت که شما به درستی اشاره کردید دست راستی ترین دولت در تاریخ معاصر ایتالیا بعد از جنگ جهانی دوم محسوب میشه.
حالا مرگ آقای برلوسکونی چه تأثیری خواهد داشت در آینده سیاسی ایتالیا؟ من دیدم که رویترز نوشته بود که هرچند که این تاجر سیاستمدار خودش نقشی در دولت نداشته، اما مرگ او احتمالاً عرصه سیاسی ایتالیا رو در ماه‌های آینده بی‌ثبات می‌کنه. چقدر با این گفته شما موافقین؟ میراث برلوسکونی چه بود و چه هست برای سیاست ایتالیا؟
ما باید به خاطر داشته باشیم که خانم جورجا ملونی که رهبر حزب برادران ایتالیا هست، در سال 2008 تا 2011 در دولت آقای برلوسکونی خودش وزیر بود و یکی از اعضای کابینه بود، تحت عنوان وزیر جوانان فعالیت میکرد. اما در این حال حزب فورتزا ایتالیا که حزب خود آقای برلوسکونی بود، بیشتر شخص محور و نه جریان محور و به صورت سازماندهی شده فعالیت میکرد. به همین علت من چندان خوشبین نیستم که در آینده این حزب بتونه بعد از برلوسکونی همچنان به اون میزان قدرت و تاثیرگذاری که داشت ادامه بده، و با توجه به ویژه این که خانم ملونی در این مدت تونسته قدرت بگیره و نظرات و در واقع محبوبیت قابل توجهی بین جریان‌های دستراستی و افکار عمومی دستراستی در ایتالیا کسب کنه، من فکر می‌کنم کم کم ما شاهد به حاشیه رونده شدن فورتزا ایتالیا باشیم، با توجه به پتانسیل هایی که خانم ملونی در این مدت از خودش نشون داده و محبوبیت هایی که کسب کرده. بله، محتمل هم هست که بار دیگه ایتالیا وارد یه بحران سیاسی بشه، به این دلیل که طبیعتاً ممکن هست که مجدداً میزان حمایت ها از کابینه مورد چالش قرار بگیره و احتمالاً باز دوباره مشاهد روند دولت های بی‌ثباتی باشیم که بیشتر در ایتالیا شاهدش بودیم. هرچند کمی برای این اتفاق به نظر من زوده، و این دلیل که در حال حاضر محبوبیت دولت خانم ملونی قابل توجه هست و بعید میدونم به این زودی اتفاق بیفته.
برخی رسانه ها آقای جعفری از این تیتر استفاده کردن که محبوب ترین مرد ایتالیا درگذشت. آیا موافقین شما با این گفته؟ شاید گواه این گفته این باشه که با وجود همه پرونده های فساد مالی و غیره، آقای برلوسکونی همچنان میتونست که رأی مردم رو جذب کنه و بتونه که طبق گفته شما به پارلمان هم راه پیدا بکنه. چه بود دلیل این محبوبیت، اگر که محبوبیت در این حد بوده که این تیتر رو انتخاب کردن برخی رسانه ها؟
ببینید، اگر شما در جامعه ایتالیا با افراد از طبقات مختلف صحبت بکنید، کاملا این دوگانگی رو احساس میکنید. عموما در بین افراد تحصیل کرده چندان نگاه مثبتی نسبت به آقای برلوسکونی وجود نداره، به این دلیل که همه به خاطر میارن ایشون رو به دلیل فسادها و روابطشون، به دلیل روابط نزدیکش با ولادیمیر پوتین. جالبه که بدونیم همین چند ماه قبل یه فایل صوتی از آقای پوتین فاش شده بود که در اون تاکید کرده بود در جشن تولد 86 سالگیش، یعنی آخرین تولدش، ولادیمیر پوتین برای او هدیه تولد فرستاده که 20 بطری ودکای اعلی ظاهرا بوده. در این حال اما بعضی از طبقات اجتماعی که نگاه چندان نزدیکی به مهاجران و سیاست‌های اینگونه ندارن، اتفاقا خیلی از برلوسکونی استقبال می‌کردن.
و چقدر ماجرای باشگاه میلان و مسائل فوتبالی در این ماجرا دخیل هست؟
بله، دقیقاً می‌خواستم به همین نکته اشاره بکنم که به هر حال باشگاه میلان که ایشون در اواسط دهه 80 خریداری کردنش، در حالی که در یک دوران نزول قرار داشت، موفق شد تبدیل بشه به یکی از بزرگترین و پر افتخارترین باشگاه‌ها در سطح اروپا و جهان. قهرمانی‌های پیاپی که باشگاه میلان کسب کرد، خریدهایی که اون زمان به هر حال باشگاه میلان ستارگان شماره یک دنیا رو خریداری می‌کرد، باعث شد میلان چندین و چند بار در اروپا و ایتالیا قهرمان بشه. ضمن اینکه امپراتوری رسانه‌ای که داشت آقای برلوسکونی باعث شده بود که بخش قابل توجهی از محبوبیت‌ها رو خودش جلب کنه. همین حالا هم که آقای برلوسکونی در گذشته در واقع مالک باشگاه مونزا هست، این باشگاه رو خریداری کرد، در دسترسی ایتالیا بود، ولی با مدیریت ایشون و آقای گالیانی امسال در واقع سال گذشته رسیدن به دسته اول فوتبال ایتالیا. نکته من این هست که مجموعه اینها باعث شده برلوسکونی محبوبیت داشته باشه، و با توجه به توانایی و شناختش از جامعه ایتالیا میدونست چطور افکار عمومی رو جلب کنه، و با سیاست‌هاش همچنان با وجود تمام حواشی که پیرامونش وجود داشت، جایگاه قابل توجهی رو برای خودش در جامعه ایتالیا حفظ کنه.
شنیدید از سعید جعفری در رابطه با سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر پیشین ایتالیا که امروز درگذشت. در همین رابطه مطلبی تفضیلی هم بر روی وبسایت رادیو فردا قرار داده شده به قلم حبیب حسینی فرد با این عنوان: خاموشی سیلویو برلوسکونی نماد فضیلت و نکبت جامعه ایتالیا. نوشته شده که مجموعاً 3336 روز در رأس دولت ایتالیا بود آقای برلوسکونی، بیش از هر نخست وزیر دیگر این کشور در دوران پس از جنگ جهانی دوم. او تنها نخست وزیری هم بود که در فاصله سالهای 2001 تا 2006 یک دوره پارلمانی کامل رو در رأس دولت موند و دولتش به لحاظ دوام شباهتی با دولت‌های ناپایدار بعد از جنگ نداشت. خودش هم مدعی بوده که بهترین نخست وزیر 150 سال اخیر ایتالیا بوده. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با مجله عصر.